سلام مجدد خدمت شما شنونده های برنامه قصه های بی‌قصه. امشب هم با جناب دکتر سلیمانی که دکترای تخصصی خودشون رو در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی از کشور مالزی کسب کردن هستیم و شما شنونده های محترم حتما دو قسمت قبل از گفتگوی ما رو در واقع شنیدید و منتظر بخش سومش هستید. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر و اوقات به خیر و عافیت باشه برای شنوندگان محترم این برنامه.
بزرگواری. آقای دکتر، در گفتگوی قبلی ما مواجه بودیم با چالش‌ها و صحبتی شد در مورد این ایام خاص و چالش‌هاش و دغدغه‌هایی که خانواده‌ها دارن. خب از ابزارهای مختلف قرار بود استفاده کنن که بتونن این ایام رو که نه، بلکه همه ایام سال و چالش‌های پیش رو حل کنن. مثلا صحبت از جاده سنگلاخ شد، صحبت از صبر و حوصله در حوزه تربیت شد. بعضی از خانواده‌ها نگاهشون به این فرصت‌های طلایی مثل مجالس روضه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و بقیه معصومین علیهم السلام اینه که ما از این فرصت استفاده کنیم و در امر تعظیم شعائر و البته تربیت دینی بهره ببریم. شدنیه؟ موفق میشیم؟ چطور باید این رو مدیریت کرد؟
خدا حفظتون کنه. من ابتدا در این مناسبت که در ایام رسای خانم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هستیم، ضمن عرض تسلیت به همه شنوندگان و شما دوستان خوبم، امیدوارم که از پرتو این توجه و عرض ادبی که میکنیم به ساحت بلند این خانم، خانه های ما و فضای خانواده ما انشالله رنگ و بوی این بزرگواران رو به خود بگیره.
انشالله
که مقبول باشه از همه ما این ادب و عرض تسلیت محضر حضرت ولی هست. انشاءالله خدمتتون عرض کنم که اتفاقا یکی از مواردی که شما به خوبی و با خوش سلیقگی بهش میپردازید همین مناسبت هایی که فرصت های طلایی است و زمان های بسیار ارزشمندی است در رفع و روزی و خیلی از مسائل خانواده. ببینید که ما از پرتو انشاءالله امدادهای غیبی این مجالس بهره‌مند خواهیم شد، قطعا اگر با یک هوشمندی و ملاحظاتی استفاده بکنیم از این فرصتها و از این مناسبتها، حتما برای ما برکات رفتاری و تربیتی ارزشمندی هم خواهد داشت. اما به شرط یک رعایتهایی و ظرافتها و دقتهایی که ما در مواردی میبینیم وقتی خوب عمل میکنیم دستاوردهای بسیار خوبی داریم، اما اون زمانی هم که نادانسته حتی به واجبات، این که از مستحبات مؤکد ما، حتی به واجباتمون و وظایف و تکالیف شرعیمون اگر نسنجیده، خصوصا در مورد عزیزان و فرزندانمون اقدام کرده باشیم، جای آن است که تأسفی رو داشته باشیم برای اینکه گاهی نتایج معکوس میگیریم. یعنی در مسجد عظیم این چهار است، اما گاهی متاسفانه میبینیم که اگر رعایت نکنیم ضوابط و اصول تربیتی شو، خب میتونه مخرب و آسیبزا هم باشه. ازا جا داره که ما یک توجه ویژه‌ای با این فرصت به شما ایجاد کردیم به بعضی از این ملاحظات داشته باشیم.
خوشحال میشیم این بایدها و نبایدها رو بشنویم. بله خواهش میکنم.
من به نظرم میرسه که بد نیست یک فهرستی از این ملاحظات رو با هم مرور بکنیم و
محبت داشت.
حتما با توجه خوبی که شنوندگان گرانقدر شما و اهل نظر و توجه شما خواهند داشت،
بله،
با کاربست این ملاحظات قبلن و اکنون بهتر بتونن به نتایج ارزشمند انشاءالله برسن. ببینید
انشاءالله. بله.
یادمون باشه اساسا برای، چون من به خاطرم هستش که مخاطبین شما بیشتر در خصوص کودکانشون و
بله.
مربوط به عزیزانی در سن و سال زیر نوجوانی
همینطوره
در این موارد با شما مشارکت و گفتگو دارن، درست عرض میکنم؟
لطف دارید. بله همینطوره.
بله. با این و به نظرم اولین و مهمترین اتفاقی که باید بیفته این هست که ما فضای کودکانه رو بشناسیم. فضای کودکانه عموما نیازمند یک تراوت و نشاطی که گاهی وقتا با اون چیزی که ما بزرگترها میپسندیم و برای خودمون مهم و خیلی البته کار آمده تفاوت‌های جدی داره. به عنوان مثال عرض می‌کنم، شاید باشم پدران و مادران که از فرزندان خودشون مجالس و مناسبت‌ها و شعائر رو به نحوی یک فریضه بدونن برای خودشون، اما چه بسا برای فرزندان اونها فقط یک فرصتی است برای اینکه ما بتونیم شیرینی این فضا رو و انس با این فضا رو به اونها برسونیم. یعنی سعیمون بر این باشه که قسمتی از برنامه ها رو واقعا بر اساس نیازهای خودمون که نه بر اساس ظرفیت فرزندانمون تنظیم بکنیم.
در واقع محور حضور ما در مجالس میشن کودکان؟
احسن. این دو تا وجه داره، یکی وجهی که فرزندان رو با خودمون همراه میکنیم، یکی وجهی که نه، ما فرزندان رو میگذاریم و خودمون در یک برنامه قرار میگیریم. مثل اینکه حالا ایام کرونایی است و مجلس حتما برای حضور ظرفیت های کمتری و فرصت های محدودتری دارن، اما من میخوام به اون قسمت نپردازم که والدین گرامیمون رو متوجه این نکته بکنیم که مبادا حضور در مجالس باعث ضعف نظارت نسبت فرزندان ما بشه. من فکر می‌کنم این موضوع الان واردش نشیم و بیشتر وارد اون قسمت بشیم که اگر فرزندان ما در کنار ما هستن و ما بزرگ می‌داریم و تعظیم می‌کنیم، این مناسبت‌ها رو باید چه نگاهی داشته باشیم. به این قسمت قضیه حضرت در این فرصت بپردازیم. یکی از ملاحظات جدی باید این باشه که ما بتوانیم یک اون دلبستگی و تعلق خاطری ایجاد بکنیم که این تعلق خاطر میتونه از یک پذیرای ساده شروع بشه و از اون به مراتب مهمتر یک احترام، تکریم و حس خوبی که نسبت به حضور و شرکت در این مهم از طرف فرزند ما اتفاق میفته. میتونه به صورت فیزیکی باشه، میتونه در قالب شنیدار یک مرثیه باشه، میتونه به صورت داشتن یک فضای صفت مثلا پوشیدن یک لباس مشکی باشه. همه چیز باید در این مدار تنظیم بشه که او خودش با میل، رغبت و انتخاب درونیش به این نکته رسیده باشه و این طلبه که ما روی بسیار خوشی داشته باشیم. بیا برای که دقیقا مطلب روشن بشه میخوام فضا رو ببرم به سمت یک مثال خیلی روشنی که برای همه خانواده ها مشخصه، برای همه ما هم قطعا این محرزه، اما شاید ما گاهی ازش دفلت میکنیم. مثل اینکه ما هیچ فریضه بالاتر از نماز نداریم.
بله
داریم، ما فریضه بالاتر از نماز نداریم.
بله،
یعنی در صدر همه احکام ما نمازه. ما هیچ واجبی رو از نماز برجسته تر نداریم. بقیه واجبات اگر که مطرح میشن قطعا بر محوریت نماز هست. در این نماز واجب مسلم آیا در حدود سنی فرزندان ما براش یک تعریف از جانب شارع معصومین علیه السلام آموزهای دینی مشخص شده یا نشده؟
بله، به نظرم آمده. بله،
داره نماز؟ بله. آیا ملاحظاتی داره نماز خواندن؟ بله. پس قطعا هیچ کدوم از این شعائر به لحاظ جایگاه و ارزشمندی جز این که در تعظیم نماز و واجبی از این دست باید قرار بگیرن نیستن. این حتما همه اونها باید زیر مجموعه این گونه فرائض باشن. کما که میبینیم در ظهر عاشورا وجود مبارک حضرت سید الشهدا اصل اقامه نماز رو آنقدر بزرگ و جدی مورد توجه قرار میدن که عده‌ای از اصحاب بسیار معدود ایشون قربانی این فریضه میشن. این از این زیباتر و برجسته‌تر نمیشه به این فریضه پرداخت. پس همه شعائر ما به نحوی زیر پرچم فرائضی از جمله نماز قرار میگن. جالب اینجاست که برای همین نماز ما ملاحظاتی داریم. ابدا نمیشه ملاحظات شعائر ما از ملاحظاتی برای نماز شمرده شده کمتر و کمرنگتر باشه. مثل این که اساسا اگر که مثلا شما نظر بر این داریم که یک بچه، یک نوآموز، یک کودک قراره به مثلا نماز اقدامی داشته باشه، آیا برای سنی فرض شده؟ حتما. آیا چارچوب و اصولی داره؟ قطعا. من بقیه مطلب رو بر اساس نماز میچینم. یعنی هر آنچه که در خصوص نماز اگر هست، قطعا زیر مجموعه این نماز که شعائرم هست، اونها هم از همین اصول تبعیت میکنن. اون موقع ذهن خیلی خوب تقریب میشه. مثلا میکنم اگر من میگم که در مجالس و در مناسبت ها در شعائر نباید ما اجازه بدیم که طولانی بشه و برای بچه‌هامون کسالت آور بشه، قطعا برای شنوندگان شما که قریب الذهن هستن این تداعی میشه. عجب، ما در نماز هم اینو داشتیم، اگه یه نماز جماعتی میخوایم بخونیم که امام جماعت باید که مراقب حال مأمومینش باشه، نمیشه که امام جماعت از حال مأمومینش غافل باشه و حال مأموم در نظر نگیره.
بله بله،
این من مثال میخوام به این سمت بره.
متوجه شدم. بله بله، پیگیر گفتگو هستم.
اگر
بله.
ما هر ملاحظه‌ای داریم مثلا برای یک شعاری به بلندای نماز، حتما زیر مجموع نماز که شعارم هستن باید از همین اصول تبعیت بکنن. پس این مادر، این پدر متوجه میشه که عجب، من نمیتونم بیام مثلا 2 ساعت 3 ساعت بچه‌ام ببرم توی روزه‌ای و در یک فضایی، یا من برام خیلی مطلوب و شیرینه و جان بخشه و روح افزاست که 3 ماه مثلا 30 روز مثلا 1 ماه 2 ماه در فضای عزا باشم. ممکنه بچه من این نتونه هضم بکنه، نتونه فرزند من این همه زمان طولانی رو باهاش کنار بیاد و دچار یک حس خستگی بشه. اشتباه اگر فکر کنم که عجب بچه کم توفیقی دارم، عجب بچه دور از حقیقتی، ای خدا چه خاکی بر سرم شد، چرا بچه من اینقدر برای شیرین نیست، اینقدر مطلوب نیست این فضا. نه، من دارم اشتباه میکنم، این والد، این والده، این مادر، این پدر داره اشتباه میکنه که فکر میکنه که او هم باید به همین مقدار این حس گرم رو داشته باشه. اگر در مورد نماز این گفته نشده بود، بنده و هیچ کس دیگه نباید جرأت بکنه در خصوص مواردی از این دست که برمیگرده مثلا به ایام فاطمیه. خب ما در ایام فاطمیه قول 75 روز داریم، قول 95 روز داریم. در قول 75 روز شاید 10 روز زودتر و بعدش متصل میشه، در قول 95 روز یه چیز حدود حداقل 1 ماه ما ایام عزای فاطمی داریم.
بله.
و فاطمیه رو تعظیم میکنیم و بزرگ میداریم. این بله. برای ما یک توفیقه، اما شاید برای فرزندان ما و کودکان ما یک تحقیق باشه. همونطور که ما اگر دیدیم وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام در نمازشون ملاحظه بچه ها رو میکردن و قسمتی از تنظیمات زمانشون و دقتشون با حال فرزندان بود که اونها با این موضوع یک انسی در یک شیبی ملایم و دلچسب شکل بگیره، قطعاً در شاعر هم همین ملاحظه هست. لذا اگر بتونیم همون الگوی رفتاری که برای واجباتمون در نظر داریم با ظرافت‌هایی برای شعائر هم در نظر بگیریم، حتما به نتایج خوبی خواهیم رسید. مثل این که فهمی که یک کودک داره، فهمی که یک فرزند زیر 10 سال داره با فهمی که یک بزرگسال داره حتما متفاوته.
حتما.
بعد اون موقع ما اگر میخواییم مثلا داستانی رو و واقعی رو نقل بکنیم، قطعا به حضم او توجه خواهیم کرد. حتما به حضم او توجه خواهیم کرد.
بله. بله.
اگر میبینیم در یک جایی، در یک فضایی فرزند ما میلی نداره، یاد اون فرمایش آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه میفتیم که حضرت فرمودن که مبادا مستحبات رو خرج واجبات بکنید. مبادا در بزرگ داشته بعضی از امور فرعی از امور اصلی باز بمانید.
بله.
یادم میاد که عجب، من باید رابطه دینیم و رابطه تربیت مذهبیم با فرزندم انقدر محکم باشه که امروز با او به نحوی تا کنم که فردا روزی که به واجبات میرسیم، مثل نماز، مثل روزه، مثل حجاب برای دختران و موارد از این دست، از پذیرش من سر باز نزنه. چه کار کنم؟ این سوال خوبی. چه چیکار کنم
بله.
من مادر چیکار کنم من پدر خیلی خوب این قاعده داره. باز همونطور که در بحث قبلی عرض کردم این نیاز به مطالعه داره، نیاز به مشورت داره. حتما بایسته که با برنامه پیش برم، چون ببینید من به نظر میاد عموم مخاطبان شما خانواده‌های مذهبی هستن که نیاز نیست برای اونها ارزشمندی، درستی و میزان اثرگذاری این گونه برنامه‌ها رو در سعادتمندی فرزندان براشون تقویت بکنیم. نه
بله.
عموم مخاطبین شما به حمدالله از کسانی هستن که براشون مهمه و خیلی
بله.
براشون ارزشمنده که فرزندانشون متدین، مبادی آداب دینی و از یک قالب مذهبی خوب و برجسته‌ای برخوردار باشن. پس ما بحث این رو نداریم که اصلا اینا مهمن، نه، ما بحث این رو داریم که اینها چگونه به این موارد بپردازن در سالهای آتی این پلکان پلکان همیشه در مسیر تعالی باشه، همیشه رو به افزایش باشه. لذا با این ملاحظات پیش می‌ریم.